أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. بتبع از مثل مرحوم آخوند و اصولیینی که پیش از ایشان و بعد از ایشان بحث حجیت قول لغوی را مطرح کردند، وارد این بحث می شویم. ارتباطش هم با بحث ما این است که ما در حجیت ظواهر بحث می کردیم. ببینیم آیا قول لغوی می تواند ظهور ساز باشد یا نه. آیا می توان به قول لغوی مراجعه کرد برای تعیین ظاهر؟ البته در صورت مسئله گفتند بدون رعایت شرایط شاهد من العدالت و تعدد، و الا اگر دو نفر لغوی عادل بیاین شهادت بدهن عن حسن به این که این لغت در عرب معنایش این است، خب قبول میکنیم. نه تعددی هست و نه شرایط دیگر، فقط لغویه. آیا قولش حجیت دارد یا نه؟ وجه اولی که برای حجیت قول لغوی بیان کرده اند این که سیره عقلا در رجوع جاهل به عالم است، به خبره مراجعه می شود در سیره عقلا، و لغوی در فن خودش که تشخیص موضوع له باشد، تعیین معنا باشد، متخصص. ما از باب رجوع به متخصص به قول لغوی مراجعه می کنیم. در متخصص هم نه عدالت معتبر است، می فرمایید نه چی؟ تعدد. کاردانی فقط معیار است، او تخصصش درست باشه. بله در بعضی از موارد دلیل داریم که متخصص باید عادل باشه، مثل مرجع تقلید، و الا در بقیه موارد لزومی نداره بگید متخصص حتما باید عادل باشه. جوابی که هم در کفایه هم در مصباح الاصول و غیر این دو کتاب مشاهده می شود این است که اولا رجوع به اهل خبره در امور حدسیه و اجتهادی است، اموری که نیاز به اعمال نظر و تخصص باشد، رأی باید صادر کند، مثل پزشک که اجتهاد میکنه رأی صادر میکنه، اونجاست که به متخصص مراجعه میشود. لا فی الامور الحسیه، سیره عقلا در رجوع به متخصص در امور حسیه نیست، اموری که اعمال نظر، اجتهاد، رأی نیاز نداشته باشه. اون چه یک لغوی انجام میدهد تعیین معانی الفاظ است و این از قبیل امور حسیه است. میگوید من گردیدم مثلا در بین کتاب‌های عرب، قبائل عرب، محاورات عرب، شعر و غیر شعر را دیدم، این معنا را از این لفظ اراده می کنند. این حسیه. نمیخواد از خودش اعمال نظر و رأی کند. وقتی امور حسی شد میرود تحت عنوان شهادت، نه تحت عنوان قول چی؟ خبره. و در شهادت همه عدالت رو معتبر می دانند و در مواردی علاوه بر عدالت تعدد هم شرطه که دیگه حداقل دو نفر باشن. این دیگه داخل بحث رأی خبره نخواهد بود. به تعبیر مرحوم آقای خویی، و این شئت قلت، لیس اللغوی من اهل الخبره بالنسبه الى تعیین ظواهر الالفاظ بالوضع او بالقرینة العامة، بل هو من اهل الخبره بالنسبه الى موارد الاستعمال فقط. اون چه بنده از این عبارت محقق خویی میفهمم این است، خوب عنایت کنید، که کار لغوی یک شهادت ساده نیست، مثل شهادت های معمولی. ببیند فلانی دزدی کرده، بیاد شهادت بده که فلانی دزدی کرده، او یه شهادت معمولیه، فقط ببیند که زید سرقت کرد.
چرا کلمه شهادت برای لغوی رو جواب بکنید؟
شما اجازه بدید. بلکه یک شهادتیست که خب رویت را نیاز دارد، منتها این خوب رویت اون چیزی نیست که ما دنبال اون هستیم. تا این مطلب بنده رو خوب متوجه نشوید، با خوندن مصباح حرف واضح نیست. لغوی اعمال خبرویت میکند، شهادت هم میده، نه فقط شهادت ساده. منتها اعمال خبرویتش در تشخیص موارد استعمال است. و ما دنبال موضوع لهیم، نمستعمل و فیه. اگر بخواهیم ببینیم واژه‌ای موارد استعمالش کدام است، به لغت مراجعه میکنیم. در این محدوده هم حجیت داره، اما اگر این منظور باشد که به لغت مراجعه کنیم، موضوع له را استکشاف کنیم، او در این زمینه خبرویتی ندارد. به عبارت اخرى، او یعنی لغوی عالمی است، پس خبره است، عالمی است که باید با محاورات کلام عرب مثلا آشنا باشه، باید عارف نفسه به موارد استعمال این لفظ باشد تا این شهادت را بدهد. حالا این آقا میاد شهادت میده که چی؟ که من دیدم شنیدم لفظ سعید مثلا در خصوص تراب استعمال شده است، اینو من دیدم، اما استعمال شده است. قرآن، اشعار عرب، کتاب‌های دیگر عرب این کلمه رو اونجا آوردن، اما لغوی نمیتواند بگوید چی بگید؟ موضوع له چیست؟ خب رویت وقت در تشخیص موارد استعمال. اما این که عزیز من ما کلمه شهادت به کار میبریم از این جهته که آیا حرف این به عنوان یک حرف پزشک مثلا یه حرف مهندسه که از باب قول خبره باشه، یا نه مثل این است که شما میگید من دیدم زید داره دزدی میکنه، یعنی از باب شهادت باشه. نتیجه بحثم این شد که این شهادت محض نیست، اون خبرویتی هم که شما میگید نیست. این میاد فقط با اطلاعاتی که از لغت عرب داره، از زبان عرب داره، میاد میگه این لغت در این پنج مورد استعمال شده. اما آیا کدام یک از این موارد استعمال حقیقی موضوع له، کدام یک استعمال حقیقی نیست، اینها را کار نداره.
جان لغوی اهل زبانه دیگه، این لغوی یه خودش عرب هست که اینا رو میفهمه. درسته. یعنی سعید میفهمه که در اون نظر اولیه به عنوان یه اهل زبان عربی این سعید رو متوجه میشه، بعد از این خبرویت استفاده میکنه که این معنی که فهمیده رو تایید کنه. پس یه فرقی با دیگر کسایی که همون اول این کلمه رو فهمیدن میکنه، نه در استعمال، در اصل موضوع له.
چه فرق داره؟
فرق داره. این خبره این زمان که هست وقتی سعید رو شنید، این اولین موضوعی که به ذهنش رسید، بعد تحقیقش اینجا در خبرویت اینجا استفاده میشه، تحقیق میکنه همین رو ثابت میکنه. یعنی خیلی از کلمات هستن که نیاز به ثابت کردن هم ندارن، همین که اهل اون زبان باشی کفایت میکنه. این یه درجه هم بالاتر، اون خبرویت کمک میکنه.
یه آمده نوشه سعید در این شعر عرب به معنای مطلق وجه الارض است.
اول سعید رو میفهمید یا نه به عنوان یک لغوی؟ یه چیزی از این سعید برداشت میکنه دیگه، اهل زبان.
به همین برداشت میکنه، میگه این به همین معناست، به همین معنی که مطلق وجه الارض.
فرقی با معنی که اهل زبان نیستن اینه که اون سعید رو میفهمه.
وجه فهمیدنش هم گفته این شعر عرب.
قبل از که شعر عرب بیاد آیه قرآن رو بخونه، معنای آیه رو، معنای سعید رو میفهمی یا نه؟
خب بله میفهمی.
حالا همین معنا رو با خبرویت میاد میگه آقا این شعر هم هست در کنارش، این کتاب لغت هم هست، این قبیله هم هست.
این بر میگرده به این که بگیم تبادر عند اهل لسان برای ما حجت یا نه، بر میگرده به تبادر، این که حجت قول لغوی نشد. این تبادر این در اهل لسانه،
این لغوی یه مرحله بالاتر اون خبرویت هست علاوه بر
تبادر. آیا اون خبرویته به تنهای کافیه؟ همونه میخوایم سوال کنیم، اون تبادره که بحثش گذاشتیم در علامت حقیقت و مجاز.
جان اصلا چیه؟ آیا وضعی که ما داریم در مورد صحبت میکنیم اصلا تعیینش توسط کسی ممکن هست یا نه؟ و چیزیه که از همون موارد استعمال موضوع اون چیزیه که ما از موارد استعمال
قطعا ما وضعی داریم. حالا آیا این وضع به صورت تعیینیه یا اکثر اوضاع به صورت تعیینی؟ ولی بالاخره وضعی و وقتی که وضع داریم و از اون طرف مستعمل و فی هم داریم که اهم از حقیقت و مجازه.
الان لغتانی که داره یا مردمی که دارن الفاظ رو استنباط
میکنن مجاز یعنی چی؟
اول من بگم مجاز رو بخشید بعد سوال شما رو میگیم سراغ این لغاتی که هست موضوع اونلش چجوری به دست میاد؟ غیر
تبادو صحت صد علامت حقیقت مجاز چی بود؟ اصلا با لغت کار نداریم. شما اوائل اصول چی خوندید؟ علامت حقیقت
مجاز تبادو رو با دیدن موارد استعمال تبادو رو به درم میاریم. با غیر از دیدن موارد استعمال که تبادو رو نهایی فران چی کار میکنه؟ الان این چی کار میکنه؟ اول میاد موارد استعمال رو میگه، بعد میاد مثلا میگه معنا اینه. خیلی وقتا این کار رو میکنه، یعنی داره اجتهاد میکنه، استنباط میکنه، برابر یک خبره داره کار میکنه.
ما که نمیتونیم خبره بیاریم، اما خبره بفش در چیه؟
تعیین موضوع له هم هست، تعیین موضوع له هم موارد استعمال رو بیان میکنه، مخصوصا مقاییز
ها
موضوع له رو بیان میکنه، موارد استعمال رو بیان میکنه تا برسه به اون که
میکنه. حالا اجازه بدید شاید با محض شما حال زد حالا سب کنیم. خیلی ثانیه هازا اولا ثانیه اگر هم قبول کنیم که لغوی خبره است لا یصح الرجوع الى کتب اللغه لانها خلافا لفاضلین الغمغامین لم توزع کتاب های لغت وضع نشده لبیان الموضوع له بل لبیان ما یستعمل فیه اللفظ حقیقتن کانت او حقیقتن کان او مجازا و الا لازم میاد که الفاظ کثیری در زبان عرب مشترک لفظی باشه. چون لغوی یه لفظ رو ذکر میکنه 5 تا معنا براش میاره، آیا این هر 5 معنا وضع شده؟ یعنی ما اینقدر مشترک لفظی داریم؟ این قلتم اگر بین این 5 معنا یکی از این معانی رو اول آورد اون موضوع لهه، بقیهش دیگه موارده چیه؟ استعمال. او اولیش موضوع له، او اصلیه. قلتو نه همچه چیزی نیست. چه شاهدی دارید بر این مدعا؟ و الا اگر مثلا کلمه این را گفت باید بگوید کلمه این دو معنا دارد، معنای موضوع له نه استعمال، مشخص کند که موارد کلمه این دو موضوع له. چون اگر گفت این وضع شده است برای چشم و چشمه، طبق اون معیار شما باید بگید کدامش حقیقیه؟ چشم که اول آمده، چشم که دوم آمده مورد استعمال. نه همچه قیدی نمیزند، میگوید این معناش چشمه، چشمه است. این معلوم میشه که بدون قرینه که اونی که اول آورده فقط معنای حقیقی نیست. این فقط موارد استعمال رو بیان میکنه. و همون چیزی که درش خبرویت داشت همون رو دارد اعلام میکنه. ما بحث داریم در اینجا، اجازه بدید هر طبق نظر اینا جلو بره. همین حرف آقای خویی بود؟ بله. حالا میگیم لغت بیفائده نیست، نمیخوام بگیم کتاب های لغت بیفائده، میگیم حجیت دارد یا ندارد. یعنی شما بگید قال ابن منظور فی لسان العرب کذا سمن و طاع، حجیت معناش اینه.
همین کار میکنم
حجیت ها، یعنی به تنهایی قابل احتجاج باشه. چون ابن منظور گفته سعید معناش اینه، پس سعید معناش اینه، موضوع لهش اینه، نه اینکه به لغت هیچ مراجعه ای نباید بشه. وجه دوم برای حجیت قول لغوی اجماع است، نه تنها از علماء ما، بلکه میتوان گفت اجماع مردم هر زبانی برای فهم اون زبان به کتابهای لغت مراجعه میکنه. جواب این است که اینجا که اجماع قولی نیست و علی فرض این که یک اتفاقی هم باشد، محتمل الاستناد است به همین وجوهی که در مورد حجیت قول لغوی بیان کردند. و ما یک اجماع تعبدی در این مسئله نداریم. وجه سوم این است که برای که برای از معصوم، وجه سوم ادعا شده است که یک انسداد صغیری در خصوص لغات ما داریم که لازمه این انسداد صغیر حجیت قول لغوی است. چون الفاظ غالبا معانی اون مجهوله، حتی اونها که یک مقداری معنایش واضح هست، سعه و زیغش قابل بحثه. مرحوم شیخ انصاری ابتداء کتاب الطهاره میگوید مفهوم الماء در همه روشنه، اما در سعه و زیغش بحثه. آیا گلاب هم که یه مقدار بو میده، نه گلاب واقعی ها، یه گلابی کمی آفرین، آیا گلاب هم آب است یا نه؟ آیا آبی که گلالوده است مثل یک رودخانه‌ای که خیلی گلالوده، این آب بهش گفته میشه؟ یعنی آب بدون قیدا آب بدون قید بهش گفته میشه یا نه؟ استعوذی قابل بحثه، ولو خود مفهوم آب مفهومی است روشن، پس ما راهی برای فهم لغات نداریم مگر رجوع به کتاب‌های لغت، از اونا یک چیزای استفاده بکن. جواب دادن هم آقای آخون داره هم دیگران دارن، جواب دادن انسداد باب علم در لغت چه تأثیری داره که نتیجش بشه حجیت قول لغوی به قول شما؟ چون یا شما مسلک انسداد رو قبول نداری، انفتاحی هستی، پس راه علم به احکام بازه. حالا باب لغت راهش مسدود باشد یا غیر مسدود. اگر هم انسدادی هستید هر زنی برای شما به حکم شرعی حجته، زن به حکم شرعی حجته برابر مبنای انسداد. چه این زن از بگید آقه شد چه این زن از قول لغوی باشه چه از قول غیر لغوی باشه. پس عنوان کردن قول لغوی و مشخص کردن چنین عنوانی بلا وجه هست. اینم وجه سوم. انفتاحی
نفهمیدم. انفتاحی ولی بگید در باب لغت انفتاد چه اشکالی؟
آفرین. شما میخواید بگید که کسی هست که میگه من باب علم به احکام برام بازه، اما علم به احکام از طریق الفاظه، این الفاظ باید معلوم بشه تا اون احکام معلوم بشه و معلوم شدن الفاظ برام مسدوده. حرف درستی.
اگر ما اینجا رو قابل انتظار بشیم لغت، این نتیجه نگه از علم به احکام باید دیگه مسدوده، یعنی همین هم دلیل قرار داده انسداد کبیر.
ما هم همین رو قرار خواهیم داد اگر شیخون العزیز اجازه ده. ما فعلا داریم حرف آقای آخوند و حرف آقای خویی و اینا رو نقل میکنیم تا ببینیم بکنیم. این هم یک معیده. وجه چهارمی که گفتند این است که باز مربوط به انسداده و اون این است که این که ما در صورت انسداد براعتی نمی شویم به دو جهته، یک این که باعث خروج از دین میشه، ما بیایم در هر جای نماز که شک کنیم هی بگیم براعت، بعد یک شیر بیال و دومی باقی خواهد موند، دیگه نماز نیست این که. دو این که اگر براعتی شویم مخالفت عملیه می کنیم با تکالیف الزامیه، حالا چه وجوبی چه تحریمی. فی موارد الجهل بالاحکام، برای این که این مخالفت لازم نیاید و این براءت که این مشکل رو دارد اجرا نشود، فلا بد من العمل بالظن الحاصل من قول لغوی. احتیاج به توضیح و بعد هم جواب داره انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و